الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم و لا یسألکم اموالکم ای یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج ازقانکم ها انتم ها اولئک تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل فمن یبخل فانما یبخل عن نفسه و الله الغنی و انتم الفقرا. نظر مبارکین سرمدان عالی قدر، توفیق آن است که دهمین بحث و گفتگو رو امروز در سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه خدمت عزیزان تقدیم بداریم. دیروز به سمع مبارک رساندیم که فرمود حضرت حق فلا تهنوا و تدعوا الی السلم. مسلمانان ضعف و سستی از خود نشان ندهید و تدعو الاسلام، و این ضعف و سستی شما به گونه ای نباشد که شما رو وادار به سازش کند. شما دست بیعت و سازش به سوی دشمنان از باب خالی دراز کنید و انتم الاعلون، و حالین که شما اعلا هستید، شما عالی هستید، بلند رتبه هستید. توضیح دادیم خدمت عزیزان که برحال هیچ جوهری و هیچ گوهری مرتفعتر و بلندتر در خلقت خداوند سبحان از گوهر ایمان نیست. اگر فرمود الاسلام و یعلو و لا یعلا علی، براز و ماهیت ایمان و حقیقت برتر اسلام است که در مقام قوه چنین نیرو و به اصطلاح توان گستردهی در حقیقت ایمان به اسلام وجود دارد، و خداوند از مسلمانان همین رو میخواهد. فرمود فلا تهنوا و تدعو الاسلام. دیروز مناسبت هم داشت اشاره کردم که برحال این همانیست که شما هنوز از پس هزار اندی سال صدای اون رو مانند امروز هم در گوش جانتون میشنوید که بزرگ مرد آزاده بشر فریاد برمی آورد علاوه این ندهی یب ندهی قدرن شده بین سنته بین سنته و زله حیحات من نزله حیحات من نزله حسین و ذلت امکان ندارد، تصور ندارد، معقولیت ندارد. این همان است که ولا تهنوا و تدعوا الی السلم. ممکن نیست که دست حسین ابن علی به صلح و سازش مقابل یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان دراز گرده. مکتب همین مکتب است. گاهی عرض کردم خدمت عزیزان میتوانید در 51 نهج البلاغه بخوانید حکایت اون شنیده اید که انگامی که سپاه معاویه فرات رو میبندد در اون قسمت های شمالی بر روی سپاهیان امیر المؤمنین علیه السلام در صفین، علی در نهج البلاغه 4 خط سخن میگوید. ساعتی بیشه میکشد که فرات گشوده میشود بر روی یاران او. 4 کلام امیر المؤمنین کار رو خودش میکند به یارانش. فرمود رم و سیوف من الدماء ترب و من الماء، از خون شمشیرها رو سیراب کنید تا لبهای شما به آب برسند. رب و سیوف من الدماء ترب و من الماء، چی میخواید شما؟ جمله اساسی به اون شاه بخش سخن امیر المؤمنین. البته جمله قبلی دارد که ان معاویه توضیح میدهند که معاویه مشرازلی رو برداشته است، چنین کرده است و چنان کرده است. اون شاه بیت غزل این 4 جمله این است که فرمود امام شاه برای چی میخواید زنده باشید؟ الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین. بدانید مرگ است اون زندگی که سراسر اون رو ذلت گرفته باشه، و حیات است اون مردی که در آن عزت وجود داشته باشد، اون پدر و اون معلم است که چنین فرزند و چنین مکتبی رو تربیت میکند، به هدیه به بشریت میکند. فرمود و انتم الاعلون، و گفتیم این عالی بودنی که خداوند سبحان میگوید در اینجا، این صرفا به ادعا نیست. اگر علوی که وجود دارد، این ان کنتم تؤمنون هم در کنار اون وجود دارد، اگر ایمان داشته باشید و اگر اون جوهر حقیقی ایمان در شما باشد، شما اعلونی 1,350,000,000 مسلمان، اما تملکی بر سرنوشت خودشون در دنیای 6 میلیاردی امروز نداشته باشند، پس اعلون نیستند. ان کنتم مؤمنون، اون دچار مشکل شده است. 50 سال از این زخم کاری بر پیکر اسلام هنوز باقی مانده است. این پاره تر مسلمانان در دست سیونیست بین الملل دارد چه این بازی چه می شود. این کنتم مؤمنین وجود ندارد. و پس الاخازا به اون حقیقت ایمان مسلمانان ملتزم نیستند. لذا این انتم الاعلون متاسفانه دیده نمی شود به اون معنا که باید دیده شد. فرمود اگر چه این باشید والله معکم، خدا با شماست. و گفتیم خدا دو معیت دارد. یه معیت خداوند، معیت بل قیومیه، یعنی که خداوند قائمان علی کل نفس بما کسبت، خداوند قائم هر چیز است، قوام هر چیز به حضرت اوست. الان یه استشهادی از نهج البلاغه میخوام خدمت عزیزان به مناسبت بحث امروز بکنم. جمله اولش اینه: کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به. کل شیء، تمام معجزه های وجود قیام از قیام آفرین خلقت، یعنی خداوند سبحان دارد. هیچ چیزی قائم به ذات نیست، فقط اوست که قائم به ذات است. این معیت بالغیومیه است، یا حی یا قیوم است. اما یه معیتی دارد خداوند، همراهی دارد، که این همراهی به نصرت است. والله معکم، اگر شما چنین باشید خدا در مقام نصرت با شماست. خداوند یاری و نصرت خودش رو همواره برای شما خواهد داشت. ولن یترکم اعمالکم، و نتیجه این ایمان شما و عدم ذلت پذیری و ضعف پذیری شما اون می شود که هیچی از اعمال شما ضایع نمی شه. خداوند رشد به عملتون می دهد، حقیقت به عملتون می دهد، به بار می نشیند درخت ثمرات شما. خب رسیدیم اینجا که انما الحیات الدنیا لعب و لهو. انما این نیست جز این نیست، این است جز این نیست، که حیات دنیا لعب و لهو است. خدمت عزیزان گفتم که حیات دنیا بسیار متاع گرانقدر و پسندیده است. به ذاته زندگی دنیا خیلی گرانقدر است. خداوند خیلی سرمایه گذاری بر روی این دنیا کرده است. دار دنیا و حیات دنیا، زیبایی های آن، جمال آن، کمال آن بس شگرف است. بشر هنوز بعد از این به اصطلاح چندین هزاره تمدنی که بشر برای خود تصور کرده، چه مقدار از زیبایی ها و حقایق و لطائف و عمق دنیای امروز رو شناخته است. ما با عناصر چقدر شناخت داریم؟ ما چقدر میتوانیم مدعی شناخت به حقایق دریاها و صحراها، آسمانها، زمین، کیهان، کهکشان باشیم؟ این که بحثی نیست که بشر چه اقرار به این دارد. میدوند که در دایره علم نسبت به جهان هستی و وجود بسیار اندک میفهمد. دنیا عمیق است، دنیا دقیق است، دنیا ظریف است، دنیا لطیف است. بنابراین این که خداوند سبحان میفهمد انما الحیات الدنیا لعب و لهو، بازی است، لحظه سرگرمی است، این اصل دنیا نیست. توضیح دادم این رو خدمت عزیزان دیروز. گفتیم اونچه در قرآن میبینید اگر زبان مذمت در آن گشوده میشود یا در زبان اولیاء دین میبینید، این شیوه تلقی ما از زندگی دنیاست. شما اگر حیات دنیا را در قبال آن حیات دومی که دارید بگذارید، یعنی الحیات الدنیا و الحیات الاخره، اونگاه احساس میکنید که ای سیر تو را نان جلیم خوش ننماید. معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. اگر زندگی دنیا رو در کنار زندگی آخرت قرار بدید، بعد میفهمید کل متاع دنیا قلیل، بعد میفهمید دنیا با تمام این سرمایه هاش قلیل است در قبال و در کنار آن عظمتی که خداوند به اون آراستگی که حضرت سبحان در سرای آخرت و زندگی باقی برای انسان ها در نظر گرفته است. این یک نکته. دوم و اساسی که عرض کردم این بود که این نگرش و شیوه به اصطلاح اون دیدگاه و شیوه تلقی ما از دنیاست که همیشه در قرآن مذموم و ناپسند جلوه داده می شود. یک کلمه ساده، یه استشهاد از امیر المؤمنین و آیه بعدی و انشاءالله پایان سوره اگر بتوانیم امروز. همیشه عرض کردیم خدمت عزیزان، بحث در اینه دنیا مذموم است و ممدوح است. دنیا همان گونه که دیروز عرض کردم مسجد و احباء الله، دار و صدقه، خانه صدقه، مسجد بندگان صالح خداست. دنیا متجر اولیاء خداست. از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. دنیا تجارت خانه است که خداوند سبحان قرار داده است. در این دنیا اگر سود نیست با درویش خرسند است، دل آسوده شو. حکایت آن است که درویشی خرسندی. دنیا سوق است، بازار است، تجارت خانه است. هم مذمت دارد، هم مدح و پسندیدگی دارد. سر کار در یک کلمه، در خود قرآن و فرمایشات معصومین اشاره شده است که ما آیا دنیا را هدف بدانیم یا وسیله بدانیم. تمام مطلب این کلمه است. آیا دنیا هدف است در نزد ما؟ ما دنیا را غایت، پایان، هدف، اصلا هدف، همین کلمه هدف رو به اصطلاح بحثی رو دارن. مثلا فرض در مدیریت بحثیم که اصلی از اصول در مدیریت به نام گول سیتینگ، هدف گذاری. گول همین گولی که بچه ها در بازی میگن یا بزرگان به هر حال در ورزش میگن، در فوتبال میگن، در غیره میگن. این کلمه گول، این گول فارسی که ما میگیم نیست، این گول یاسمن و شقایق نیست، این انگلیسیه. این کلام، این گول یعنی هدف، یعنی پایان. چون هدف از این بازی اینه که توپ از مرز این دروازه رد کنند، لذا بهش میگن گل. عرب ها این رو عوض کردن. در گزارش های تلویزیونی از کشورهای عربی که میبینید، گزارشگران فوتبال عرب مثلا میگن الهدف الاولا یعنی گل اول، الهدف الثانی یعنی گل دوم. اینها ترجمهش کردن، ما ترجمه نکردیم، ما به همون کلمه گل انگلیسی میگیم. گل سیتینگ، هدف چی گذاشته میشود در زندگی دنیا؟ ما هدفمون چیست؟ ما دنیا رو هدف میبینیم یا دنیا را ابزاری وسیله میبینیم برای رسیدن به هدف؟ تمام مدخزم همین توی کلمه است. اون کسی که دنیا را هدف خود میبیند تمام است، یعنی کسی که گور خودش رو با دست خودش در همین دنیا چند است. اون کسی که دنیا را قایت الامال، قایت المستقبل، تمام هدف خیش میبیند، همه چیزش رو در دنیا میجوید، لذا برای رسیدن به این هدف هم از هیچ چیز کوتاهی نمیکند. اگر مال باشد، اگر ناموس باشد، اگر ایمان باشد، اگر شرافت باشد، حاضر از همه چیز رو بدهد تا به این هدف برسد. اون کسی که دنیا رو ابزار میداند، هدف نمیداند، برای رسیدن به یه هدف دیگر، اونجا از این دنیا باید به شکل ابزاری استفاده کند که مبلغ باشد که بتونه اون رو برسونه به اون هدف. نمیتونه از این دنیا ضد هدفش استفاده کنه، نمیتونه از دنیا به گونه استفاده کند که او را از هدف دور کند. اینجا قضیه فرق میکند. بارها در خود قرآن مطرح شده است، من اراد الدنیا و سعادها و سعیها. کسی که هدفش دنیاست، مرادش دنیاست، سعیش رو برای دنیا میکند، حاشا و عظمت خدا که چنین سعی رو به نتیجه نرساند، میرساند. اون کسانی که تمام هم مهمتش رو زندگی دنیا، رفاه دنیا، بفرمایی توسعه در دنیا، اقتصاد در دنیا، هر چی در دنیا هدف گذاری میکند برای خودش، خداوند من اینه میکند، به این هدف میرسد، اما دیگه بعد از این چیزی نیست. همینجا پرونده بسته میشه و ما به او فل آخرته من نصیب، دیگه پرونده بسته. اما اون کسی که نه، اراده و مراد اون این نیست، بلکه اون اراده و مراد برتری دارد، آشناست با عوالم بعدی، میداند که خداوند با تمام این عظمت دنیا، این دنیا رو یه مقدمه قرار داده است برای حیات برتر، برای جاودانگی، برای بقا، برای دوام، برای ابدیت، که با این 40 سال و 50 سال و 60 سال عمر انسان تأمین نمی شود. خواسته خداوندی اون انسان نگاهش به دنیا نگاه ابزاری نه است، نگاه آلتیش. دنیا رو آلت می داند، ابزار. چه ریاست اون رو، چه مقام اون رو، چه مال اون رو، چه فرزند اون رو، چه علم اون رو، تمام اینها رو ابزار. کل مطلب تو این کلمه خلاصه می شود. اگر فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو، دو بعد دارد. یک، برای عده متاسفانه دنیا این شد، لعب شد. یعنی اینها اشتباه گرفتن، در دنیا سرشون به خاکبازی بند شد، لعب کردن، بازی کردن با دنیا. دنیا، زندگی دنیا، حیات دنیا برای اینها بازی شد. و لهوون، گاهی پله اومدن بالاتر، تو لهو دنیا، دنیا سرگرمی براشون شد، موندن به همینجا، دیگه بسنده کردن و فضای بالاتری رو ندیدن. یه بعد دیگه این بیان خداوند دارن با این که گذرا بودن دنیا در قرآن تذکر داده میشود. مجموعه یه بازی چقدر طول میکشد؟ یه بازی که شما انجام میدید چقدر زمان داره؟ یه بازی که بچه میکنه، به هر حال عرض به خدمتتون، 4 تا گل میزنن خسته میشن، بازی تموم میشه دیگه. یه لعب یه زمان بسیار کوتاه داره. لعب سرگرمی هایی که میگیم ما نیاز به تفریح و سرگرمی داریم. خب یه روز شما عرض به خدمتتون میرید مثلا به چمن و دمن و صحرا و تفریح میکنید، لعب میکنید،
و این لحظه چه مقدار زمانش؟ الحیات و دنیا، زندگی دنیا اینطوره، یعنی نشستید الان 50 سال 60 سال عمر عزیزان و سروران گرامی، چشتون میزید رو هم به 5 دقیقه کل خاطرات عمرتون رو یه ریوندی میکنید، یه مروری میکنید، بعد میبینید کجای کار نشستید. این میشه لحبون و لحبون. یه به اصطلاح دولت بسیار مستعجل به زمان این عبیات رو میگفتم در فراغان عزیز سفر کرده که خوشم روز که در کوی تو هم منزل بود، دیدرها و روشنی از خاک درت حاصل بود، در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود، راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. زندگی همه ما دولت مستعجل. خداوند در سوره کهف فرمود انزلنا من السماء ماء، آب رو از آسمان می بارانی، فختمت بهی نبات کل شی، بعد این رویدنی ها رویش می کنن، برون می آیند، سبز می شن، شاداب می شن، تراوت پیدا می کنن، بعد خداوند آن را قرار می دهد حشیمن، بعد زردی میاد می گیرد اون رو، خشکیده می شود، تزروح و ریاح، بادها میان این گیاه خشک رو با خودشون می کنن در زمین، می چرخنن، خوردش می کنن، لهش می کنن، قبارش به هوا می رود. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. مجموعه عمر انسان یه دوران چنینی کوتاه و گذراست. این رو قرآن با لعب و لحف متذکر می شود. حالا با چه که فرمود و این تؤمنو و تتبو یعتکم اجورکم بلاو یسعبکم اموالکم. راه استفاده از این زندگی دنیایی که هدف خود دنیا نباشد، ابزار باشد. راه استفاده از زندگی دنیایی که انسان چشمش رو باز کند. چه چشم انسان رو باز میکند؟ ایمان. بدون ایمان به خداوند سبحان چشم انسان بسته است. انسان نابیناست، کور است. ایمان به خداست که چشم رو میگشاید. فرمود ان تؤمنوا، اگر ایمان بیارید به خداوند سبحان. این ایمان به تنهایی حلوایی است که دهان رو شیرین نمیکند. به دنبال ایمان ما حاجت به چه داریم؟ حاجت به آن داریم که مؤمنانه زندگی کنیم و زندگی در پناه ایمان نام و تقواست. فرمود ان تؤمنوا و تتقوا، اگر ایمان بیارید و تقوا داشته باشید، اگر این ایمان و اعتقاد شما در زندگی شما عیان شود و آشکار شود. ایمان حاجت به چه دارد؟ ایمان حاجت به علم دارد، حاجت به شناخت دارد عزیزان، حاجت به عرفان دارد. تقوا هم حاجت به علم دارد. و تقول الله يعلمكم الله و يعلمكم الله، ما یک علم قبل از تقوا داریم، یک علم بعد از تقوا داریم. اینها لطائف قرآن کریم است. اول ما باید بشناسیم، بعد تقوا حاصل میشه برامون. شما وقتی خطر یک شی رو دونستید، دونستید که این اشعه این مذرات رو دارد، وقتی میخواد برید این کار رو انجام بدید یا رادیوتراپی بکنید، میدونید وظیفتون چیست، خودتون رو مجهز میکنید، از اشعه مسئول و محفوظ باشید. میدونید این برق استفاض با کش شوخی نداره، دست میخواد بزنید، خودتون رو مجهز میکنید، به این سیم برق دست میزنید. تقوا مبتنی بر شناخت. ما وقتی شناخت داشته باشیم، بشناسیم، بعد تقوا در وجودمون میاد. بعد از اینکه تقوا میشیم، بعد یک علم متقی میشیم، یک علم دیگه میاد. اون علم در کتاب و دفتر نیست، اون علم تو کلاس و مدرسه نیست، اون علم از ذات تقوا میجوشد. اون علمی است که به شوراق اگر هم درس مایی که سر عشق در دفتر نباشد. اون همان است که رموز علم ادریسی و بعد زودی نتدریسی. اون خدا در جای دیگر میده که از تقوا میجوشد و سینه انسان شکوفا میشود. جا دارد روز اربعین است بیگه بود تکمیز را به سخن باشد خدمت عزیزان. ببینید دیشب هم از کدم یکی از این فقره اربعین که خوندید، اگر نخوندید من استدعا میکنم خودتون رو بی نصیب نکنید، حتما تا ظهر امروز، تا اذان ظهر امروز بخونید این زیارت اربعین رو. یه صفحه و نیم، دو صفحه، وقت شما رو زیاد نمیگیرد. خیلی بیشتر از اینها گردن ما رهینه منت وجود مقدس مولانا حسین و اهل بیتوس. در این زیارت خواندید که و بزله محجت حوفیک لیستنگ زعباده که من الجهاله و حیرت زرانه. خدای حسین جان خودش رو در تو داد، فیک با کسی معامله نکرد حسین ابن علی جز با تو. بزل محجت حوفیک، چرا؟ این لام انگیزه و غایت هدف چی بود؟ لیستنگ زن استنگاز، وقتی کسی داره تو دریا غرمشه چکارش میکنن؟ استنگازش میکنن، یعنی میگیرندش بیرونش بکشن. لیستنگ زن حسین خواست دست امت غرق در حال غرق جدش رسول خدا و دست بشریت در حال قلب را بگیرد تا از چه دریایی اینها را بیرون بکشد؟ از دو دریا، از دریای جهل، از دریای ظلمت، زلالت. بیستنگ از عباد کمن الجهاله و حیرت زلاله. از بزرگترین فلسفه قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام بیرون کشیدن انسانها از جهالت و ظلمت، یعنی آشنا کردن اینها با نورانیت ایمان و تقوا. فرمود به این تؤمنو و تتقو یعتکم اجورکم. در این حال معامله می کنید، اگر ایمان و تقوا باشد بدونید اینها اجورش هم پاشد. خداوند مزد و پاداش و پادافره اینها رو نیست همراه خود اینها برای شما در نظر دارد. بلا یسالکم اموالکم. و در قبال این ایمان و تقوا خدا از شما مزد، انبیاء خدا از شما مزد نمیخوان. حسین ابن علی از کسی طلب مزد نکرد که من که چنین میکنم پس چنین کنیم. پیغمبر مکرم اسلام فرمود ما از شما لا اسالکم علیه من اجر، ما از شما مزد نمیخوایم، نترسید، دستتون رو جیبتون بگیرید. کسی از مال شما طلب نمیکند. ایمان و تقوا رو ما به قیمت به شما نمی فروشیم و با شما معامله نمی کنیم. بلا یسالکم اموالکم. حالا من قبل از این که ادامه آیه رو بگم، جا داره برها روز می کشن دل انسان یه لطافت بیشتری دارد. یه دو سه کلمه رو، دو سه بخش رو از کلمات نورانی سید الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام خدمت عزیزان می خونم و یه بخش های از نهج البلاغه رو در حد ولو مثلا ترجمه خدمت عزیزان بازگو می کنم. اول دو سه جمله کوتاه فرمود و علمو للجنت عملها. بهش عمل خودش رو میطلبد، عمل خاصی دارد، هر عملی انسان رو به بهش نمیرساند. هر مجددی پاسپورت ورود بهش نیست. و علمو للجنت عملها فان الدنیا لم تخلق لكم دار مقام. خداوند این دنیا رو برای اقامت شما و جنس و نوع بشر نیافریده است. بل خلقت لكم مجازا. دنیا ابزار است، پل است، عبور می کنید. به تزم به دومنها آمدید در دنیا که توشه بگیرید، زاد راهله بردارید. منها الاعمال الى دار القرار، به سوی خانهی که در حال رفتن اونجا هستید. فکولو منها الى اوفازن، سعی کنید از این دنیا فوز بگیرید، ثمر بگیرید، دست خالی نباشید. فقرب الظهور للزیال، بدانید که داره نزدیک میشه این که بگن به شما دامنتون رو جمع کنید و حرکت کنید. و انما دنیا منتها بشر الاعمى. اگر کسی دنیا رو منتها ببیند، یعنی هدف ببیند، همین بحثی که عرض کردم، دلیل بر اینه که این چشمش مشکل داره، این بینایی درست ندارد، این اعماست، این نابیناست. هر چی باشه، فوق تخصص باشد، نمیدانم، هر چی باشه، در هر کجای دنیا باشد، لا یبصر مما وراءها شیئا، دیگه بعد از دنیا هیچ چیز رو نمیبینه. و البصیر ینفذها بصره، اما بصیر اونه که خوب نگاه نافذ دارد. یعلم ان الدار وراءها، میداند که در پس این منزل منزل هاست، میداند که راه تاریک و بیم موج و گردا و بیچنین هائل کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. فالبصیر منها شاخص، بصیر چشمش رو کامل از دنیا به دقت گرفته است. و الاعما الیها شاخص، دنیا چشمش رو، بس اعما اونه که چشمش رو کاملا فرو برده در دنیا. فالبصیر منها متزود، بصیر اون کسیست در منطقه علی ابن ابی طالب که در حال زادگیری از دنیاست. و الاعما لها متزود. عجیب این کلمات علی صلوات الله علیه. ببینید، والبصیر منها متزود، بصیر اون کسیست که من آورد امام، از دنیا میگیرن. اعما چیست؟ بل اعما لها متزود، برای دنیا میگیرد. این شد هدف و وسیله. اون کسی که از دنیا میگیرد برای کجا میگیرد؟ برای هدفش. اون کسی که به دنیا لها برای دنیا میگیرد، خب تموم شد. از کجا میگیرد؟ از ایمانش، از شرفش، از همه چیش. این میشه همون وسیله و هدفی که در فرمان شما مذکر. و اما امیدوارم که خداوند این توفیق رو بده که این خطبه رو من بتونم، یه زمانی خیلی شائقم و مایلم که این خطبه رو خدمت عزیزان و اصلا تمامش رو تفسیر بگم انشاءالله. خطبه 109 نهج البلاغه است، از قوی ترین خطب امیر المؤمنین است، هم در توحید هم در مسائل اجتماعی. که عجیبه، من مجبورم چند خطش رو خدمت عزیزان بخونم. اولش هم که کردن امام فرمود کل شیء خاشع له، همه چیز در ذات خودشون برای خدا خشوع دارن، چون عبدن، چون مخلوقن. و در مخلوق، در ذات مخلوق حاجت به چه وجود دارد؟ حاجت به علت مقدسه و باقیه وجود دارد. و کل شیء قائم به، همه چیز قوامش از خداست، دوست یا دشمن، دنا کل فقیره، هر فقیری دنای او از خداست، و عز کل ذلیل، و عزت هر ذلیلی از خداست، و قوت کل ضعیف و نفس و کل ملهوف. من تکلم سمعا و فاعل، کسی صحبت میکند با او خداش صدای او را خوب میشنود. دیگه اینها بماند تا برسیم مورد قسمتی که من میخواستم مورد بحث من بود. فهم سبحانه که خالقا و معبودا، منزهی ای خدا که علی، سبحانه که خالقا و معبودا، تو خالقی و معبودی، و حسن بلایی که این خلقی که خلق دارن برای آزمون و محک زدن به اون معنایی که دیروز عرض کردم خدمت عزیزان، برای رو کردن استعدادها و شکوفا کردن مخلوق هیچ و نابوده خدا یا دهاری را آفریدی، و اونگاه و این در خلقه چه خلق دارا و جهل تفیها معدوبه تر، صفری هم درش پهنه کردی. معدبه صفری میگن که همه چیز و هوائجی که خورندگان نیاز دارن کنارش باشه. جهل للعب و کفالتا احیاءن و انباتا، برای زنده و مرده ما صفری زمین کفایت میکنن. بارها هم کردم، گمان نکنید که موجودی زمین تمام میشه، اینها شعاره. اونهایی که اهل معنا هستن میدانن، یه روزی خدمت عزیزان در همین ایام عرض کردم یک سال بودجه نظامی دنیا رو تعطیل کنه، دنیا جهان مسلح یک سال بودجه نظامی رو تعطیل کنه، تمام فقرای عالم به صاف فقرشون جمع میشن. بنده نمیگم، کالدیکوت متخصصتن میگوید یک تریلیون در سال بودجه نظامی دنیاست، یک تریلیون دلار، یک تریلیون دلار بودجه نظامی دنیاست. یک ماه اگر بودجه کنند افریقا رو جواب میدهد، یک ماهش. اگر یک سال این بودجه رو خرج زمین کنند، فاصله طبقاتی در میان ساکنان زمین برداشته میشود، فقر زدایی میشود. یک سال خرج جنگ موشک ها نکنند، یک سال خرج جنگ ستارگان نکنند، یک سال بودجه نظامی دنیا رو تعدیل کنند، بشر جواب خودش رو میدهد. این بازی های امروز این دنیای سرمایه است که ما میبینیم که چنین میکنند با بشر. فرمود جعلت فیها معدوبتا، خدای سفره رو تو زمین فهم کردی برای انسان، همه چیز رو قرار دادی درش. مشتبا و متعبا، خوردن نوشیدن، ازواجا و خدما، جفت همسر همدم، دوست یار نزدیک، قصورا و انهارا، اینها رو فهم کردی، زروعا و ثمارا، کشاورزی زراعت باغداری. ثم ارسلت داعیا، بعد وقتی این سفره رو فهم کردی مردم شروع کردن به خوردن، یه کسی رو فرستادی که علت این پهن شدن سفره رو بگه. مردم شما که سر این سفره نشستید علت اینه که اینجا اومدی. ارسلت داعیا، یعنی فرستادی فرستاده های خودت را، یبعو الیها، بخوانن به اون هدف اصلی. اما فلت داعی هجابو، کم اجابت کردن، ولا فی ما رقبت رقبو، در اون که تو میخواستی در اینها رقبت ایجاد کنی اینها خیلی ذوق زیادی بعضی ها نشان ندادن. الا لا الا ما شبخت الیه اشتاقو، در اون که بود شوق نشان میدادن انسان ها کمتر شوق نشان دادن. اقبلو الا جیفت، اینها دیگه کلماتی که امیر المؤمنین میتونه بگه. بارها عرض کردم هیچی اوریانگوی علی را در کلام نداره، چون کسی حریت و آزادگی علی را نداره. فرمود اقبلو الا جیفت، اینها رو کردن خیلی هاشون، الا جیفت، بر مرداری که قد افتزهو به اجلها، که با خوردن اون وجود خودشون رو افتضاح میکنن. قد افتزهو به اجلها و استمرحو الا حبها، و عجیب وابسته شدن به این جیفه، به این جیفه، چشم و چشم رو در آوردن به خاطر این جیفه، فرزندشون رو کشتن با دست خودشون به خاطر این جیفه، همه چیز رو زیر پا گذاردن به خاطر این جیفه، انبیا رو به دار کشیدن به خاطر این جیفه، اولیا رو به دار کشیدن به خاطر این جیفه، اما کار کردن به خاطر این جیفه. بعد یه جملات عجیبی رو دارد امیر المؤمنین، این ها خیلی مهمه، گوش کنید. و من عشق شیئا، یک جا فقط در نهج البلاغه واژه عشق، استعمال کلمه عشق اومده است، و الله این واژه عشق رو ما در کلمه زیبا نیست، عشق اون تجلی حب در عشق است. به نظر من عشق مصادف با حب نیست، عشق مصادف با وده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اون محبت خالصانه رو عشق میگویندش استرلاب اسرار خداست، علت عاشق و علت ها جدا هست. اما در فرمایشات معصومین اشتقاق کلمه عشق نداریم. کسی که عاشق یک شیئی میشه نتیجهش این میشه که چی میشه؟ چشمش بیناییش رو از دست میده نسبت به اون، درست نمیبیند، عیوبش رو نمیبینم، همه چیز اون رو چه میبینم؟
پسندیده میبینن. بارهای نکایت عرض کردم که آن خلیفه گفت لیلی را توی لیلی اومد سر را هارون رشید به قول مصنوی قرار گرفت رو کرد بهش گفت آن خلیفه گفت لیلی را توی کس تو شد مجنون پریشان و قوی با همین اختیار یافته که تو داری مجنون سر به بیابان گذاشته است به خاطر تو با همین قیافه زر گذاره آن خلیفه گفت من لیلی را توی کس تو شد مجنون پریشان و قوی از دیگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی اگر تو مجنون عاشق میبودی همه وجود ما را چه میدیدی؟ دیگه زردوزاری ما نمیدیدی امیر المومنین فهمد من عشق شیئن اعشا بسره اگر کسی عاشق شیئی میشود چشمش درست نمیبیند امرز قلبه دلش درست تحلیل نمی کند خیلی ببخشید مثال میزنم گاهی یک کودکی یک چیز رو میخواهد شما بنشینید هزار یک فلسفه براش بدافید این طور است بابا جان نظرتش اینه نمیدونم زیانش این چنین است امکان نداره از هزار فلسفهی که بوافتی یکیش هم یک تیر شما هم تیر دعاتون هم به هدف نمیرسد مگر این که بفرید بدید دستش خودش ضررش رو ببینه بعد وقتی که توجیه میشه بلا توجیه نمیشه امر از قلبه دیگه دل درست تحلیلگر نمیشود وقتی انسان وابستگی اون چنانی پیدا میکنه فهو ینظر بعین غیر صحیحه بعد انسان نگاه میکند با چشمی که این چشم خدیبین نیست و یسمع به اذن غیر سمیعه میشنود به گوشی که درست نمیشنود بعد خرقت شهوات و عقله این تمایلات عقل رو خرق میکند خرق یعنی چی؟ یعنی پاره میکند بعد خرقت شهوات و عقله و اماتت دنیا قلبه بعد دنیا و عشق به اون دنیای اون چنانی دل رو میمیرانه دل میمیره انسان دیگه با دل زندگی نمی کنه و ولحت علیه ها نفس کجاش نفس تو صحنه میاد نفس واله نفس عاشق نفس شیفته ولحت علیه ها نفس فخوا عبدون لها بعد انسان میشه چی؟ بعد از اینکه دل اومد عقل رفت انسان دیگه تمام عبد است ذلیله گوش بفرمایه هر کجا مهار بکشد کشیده می شود هر جا دنیا ببرد و منافع دنیا ببرد انسان دنبالش میره دیگه قوه تحلیل ندارد دیگه فکر نمی کند از کجا برای چه اصلا دیگه این فکرها در ذهن آدمی نیست میگه من در زندگی به این چیزا نرسیدم پس چه زندگی کرده یعنی زندگی برای رسیدن به چی بوده به همین چیزها بوده مثلا دیگه این تحلیلش همین میشه از دنیا بله من فیه دهی شیعون منها هی تو ما زادت زاد علیها و هی تو ما اقبلت اقبل علیها باشد می آید نباشد می دهد عجیب می فهمد لا بعد نتیجه شید می شه انسانی که این گونه عاشق می شه دنیا رو تمام معشوق می بیند بعد لا ینزجر من الله بزاجر هر چی زجرش می کنن منزجر نمی شه و لا یتعز منه بواعظ هر چی بعضش می کنن متعز نمی شه و هو غیر المعخوزین علی القره ای صلاح نابت و لا رجعه دیگه این در یه حال هوای دیگری میبینم عرض به خدمتون اون کسانی که به اصطلاح مثلا اخذ دنیا شدن دیگه اینها فریب خوردن اینها چنینن باید همینشی به عمل کرد اونها که از دنیا فاصله گرفتن کیف نظر دیگه نمیبیند کیف نظر به ما کانو یجعلون و جاهم من فراق دنیا ما کانو یعملون نمیبینه اونهایی که دنیا بر سر اونها چه آورده اینها به کجا رسیدن یک قدرش میگذرم تا اینجاش میرسم خدمت عزیزان اتقال دهنده هست فرمود و قدم اومن الاخره ما کام فقیر و موصوف نازله به اجتمعت علیهم سکرت الموت تا اونجا میرسد که و حسرت الفوت سکرت الموت مستی مرگ ای خودی مرگ و جامعت سکرت الموت بلحق مرگ مستی دارد یعنی مرگ وقتی میاد انسان رو دهشت میگیرد این میشه مستی و جاهت سکرت الموت نمیدونم واقعا بودید بالا سر کسی که جان میده درست البته به شرطی که مسلط بر نفستون و اعصابتون باشید جزعه نکنید شیرزاری نکنید تا ببینید خداوند جمیع رفتگان شما را رحمت کند من جان دادن دو عزیز خودم رو از اول تا آخر بودم بالای سر و کامل دیدن و دنیایی برای من شکوفته شد باز شد با دیدن جان دادن دو عزیز
و خیلی چیزها رو اونجا یاد گرفتن و از قرآن خیلی چیزها رو اونجا فهمیدن تفسیرشون. فرمود اجتمعت علیهم سکت الموت و حسد البن ففترت لها اطرافهم و تغیرت لها الوانهم. بعد میبینن کم کم رنگ ها داره برشون عوض میشه، جاذبه ها کم کم ما که خیال میکردیم این مثلا کشت و انچنانیست، چرا این چیز دیگه داره دیده میشه در نظرمون؟ یعنی پرده ها با مرگ داره چی میشه؟ افکنده میشود. بعد حقایق دارد عیان میشود. عجیب است این قسمت فرما شافه ما. ثم ازداد الموت فیهم وروجا، بعد مرگ لگد میزنه بهشون، هی نزدیکتر میشه بهشون. فهی لبین عهدهم و بین منطقه، دیگه زبانش برمیاد، میبیند اطرافیان رو هم صحبت صداش میزنن، نمیتونه صحبت کنه، زبان بند آمده است. انه لبین اهله ينظر ببصره، میبینه با چشم و یسمع باذن، حرفاشون هم میفهمه که آی دکتر بگید، آی چه بکنید، بدوید بالا پایین کنید، نفس بگید، فلان بگید. الان صحت من عقله، عقلش هم صحیح الان و بقای من لبه، الان تحلیل دارن یو فکر رو در اون لحظه و سکرات مرد. خیلی عجیبه، من اینو تا به حال نخونم، در اینجا توفیق نبوده برای عزیزان بخونم این قسمت ده چود بنابرم. حالا الان انسان در این شرایطی، انسان که اون چنین حالتی رو داشت، گوشش میشنه، عقلش کار میکنه، زبان فقط نداره، نمیتونه صحبت کنه، پاسخ بده. در این لحظه همه دارن دنبال این درون در میذارن، دنبال تلفظ مصنوعی هم، دنبال اورژانس هم، دنبال طبیب هم. او در این حالت دارد فکر میکنه، یو فکر رو تو چی فکر میکنه؟ خیال میکنید اون لحظه انسان یو فکر رو فیما افنا عمره، دارد فکر میکنه که عمرش را در چه فانی کرده است، عمرش را در چه فانی کرده است. به خدا و قسم هیچ که نمیتونه اینها رو مثل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بگه. کسی میتونه این حرفا را بگوید که فاش گویم حقیقت دنیا و عقبا در کس روز، لو کش فلقتا نزدت یقینا. پرده ها رو برداشته است، تمام عوالم رو سر کرده است، دارد امیرالمومنین حالا پرده رو برای شما برمیدارد، یه گوشه هایشو در حدی که روح ما توی بدن ما تحمل شنیدنشو داشته باشه. فرمود اینجا انسان فکر می کند، یا فکر رو فیما افنا عمره، بعد و فیما از حب دهره، فکر می کند که روزگارش در چه گذشت، روزگارش در چه گذشت. و یتذکر و اموالا جمعها، بعد فکر می کند که من چی گذاشتم پشت سرم، این خانه من، این ماشین من، نمیدونم تجارت خانه من، نمیدونم نمیدونم، فکر می کند اینها رو که جمع کرده. بعد یتذکر اموالا جمعها، عدم مظرفی مطالبها و فرو رفت از در طرف کردن اینها و اخذها من مصرحاتها و متشابهاتها. بعد همون لحظه فکر میکنه که اینها رو من از کجا آوردم، حق کی توی این مالها بود، همونجا داره با خودش این تحلیل میکنه، من اینها رو درست جمع کردم، درست جمع نکردم، دستاورد عمر من درسته، درست نیست، قبل لزمت و تبعات و جمعها. بعد متوجه میشه که هر چی رو که جمع کرده مسئولیت جمعش با کیه؟ با خودشه، به گردنشه. و اشرف علا فراقها، میبینه که داره از تمام اینها جدا میشه. طب مال من وراءه یا معمون بها، بعد میبینه که بچه ها افتادن روی این مالها، میبینه که اهل عائله دستشون رو دارن دراز میکنن. یا تمتعون بها، میبینه که اینها میخوان تمتع ببرند از این اموال. بعد فیکون المحنا لغیره، میبیند که لذت عیش از آه دیگران است. و لعب علا زهره، و بار سنگین مسئولیت بر دوش اوست. و المرعو قدرغل قطرهونه بها، بعد احساس میکند که وجودش رهین و وابسته به تمام این عمر، تلاش عمرش هرچی هست. فهوه یعرض یده ندامتن، یه مرتبه انگشتشو بالا میارد، به دندانش میگیرد، گاز میگیرد انگشتشو، از باب ندامت الا ما اسحر له عند الموت من امره، که این چه حالاتیش برای من داره دست میده در لحظه مرگ. و یزهد فی ما کان یرغب فیه ایام عمره، و بعد نگران میشه، زاهد میشود در عمرش، یعنی متاسفانه رغبت میاد نسبت به عمر یه چنین حالتی را. یتمنا ان الذی کان برغبته بها و یحسد یغبته، بود این یغبته باشه، بیتمنا ان الذی کان یغبته بها و یحسده علیها قد حازها دونه، بعد میبینه آرزو میکند که ای کاش آنی که من غبته و حسد اون رو در طول عمر داشتم از آن دیگران میبود و از آن من نمیبود. فلم یزل الموت، مرگ هم هی میاد نزدیکتر، یمال و فی جسده، میاد وارد جسدش میشه. حتی خالت لسانه و سمعه، دیگه موجب میشه که دیگه زبان و گوشش قاطی میشه، یعنی دیگه گوش هم همزمان هم شریک با زبان میشه، از کار میفته. فسار بین اهلهی لا ینطق بلسانه لا یسمع بسمعه، نمیشنود نمیبیند، فقط نگاه رو میبیند. اول امام فرمان زبان از کار میفته، بعد گوش از کار میفته، داره میبینه الان. یردد و طرفه به نظر فی وجوه، نگاهش یک بار دیگه میچرخانه اطرافش. یرا حرکات انسنته، بعد زبون اطرافیانش بچه و دخترش و همسرش و تلید رو میبینه که زبان اینا داره تکان میخوره. اما لا یسمع و رجع کلامه، نمیفهمه دارن چی میگن، نمیفهمه که داره فکر قبرجا میکنه. تماس گرفتید نمیدونم برای اطلاع و آگاهی با روزنامه، نمیدونم تماس گرفتید با قبرجا برای قصال صحبتی کردید. سم نزداد موت التیاتا، مرگ هی لگامش رو بیشتر نزدیک میکنن. فقو بزر بسر او که ما قو بزر سمعه، دیگه چشم هم بسته میشوند. و خرجت روح و من جسده، اونگاه روح از کار بود به در می آید. فسار جیفتن، اینجاش هم خوب بوش کنیم، فسار جیفتن بین اهله، بعد میشه یک مرداری در میان زن و فرزندش که اگر یک کمی دیر به جنبن از بوی گند اون همسایگان متعذیب شدن. لا یجیب و قد آخشون من جانبه، میبیند که این که نمیبیند، اما امام دارن توضیح میدن، یعنی به بیان میبیند. حالا این که از بگم تو این جمله نیست، در جای دیگه داره. بعد میبینه که اطرافیان ازش عقب میشینن، وقتی میخوان ببیننش میان از دور نگاش میکنن، نزدیک نمیشن، خیلی کمن اونایی که میان نزدیکش. و تباعدوا من قربه، فاصله میگیرن. لا یسعد و باکیان ولا یجیب و دایا، فل واقع گریه کننده واقعی نداره، اینا برای چیزی که دارن گریه میکنن، اینا برای مشکلات خودشون گریه میکنن که از فردا بابا نیست که کمک میکنه. ولا یجیب و دایا ثم حملو، بعد اینا حملش میکنن. الا مختن فل عرض، به یک گودالی در زمین. فاسلمو فیه الا عمله، تسلیمش میکنن به چی؟ به اعمالش، تسلیمش میکنن به اعمالش. ونقطع او ان زورته، دیگه از زیارت و دیدار او هم صرف نظر میکنن، زیر خاکش میکنن، خاکشو میریزن، میگن وعده ما وعده دیدار به قیامت. این گوشی رو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب از اونجا که اعشا و بسره، من اشق شیعن اعشا و بسره، از خط اول صفحه تا خط آخر صفحه رو، صفحه زندگی رو امام اشاره کرد. این مسیری است که همه ما در حال حرکت در این مسیر هستیم و داریم سیر در این مسیر میکنیم. و به هر حال این به تعبیر خانم پروین اعتصامی که هر رو گفته است در سنگ گورسیش، این حکایت همه ماست. آنچه به هر حال هر چه باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. ولو این که از خدمتون آنچه سنگ سیهش بابین است، دختر شرف عدم پروین است. اگر اختر چرف عدم هم که باشی، باز سائل فاطقه و یاسین است، باز یه چنین حالتی را دارد. خدایا به عظمت امیر المؤمنی و به عظمت قرآن چشمهای ما رو به حقیقت زندگی بگشا، توفیق شناخت و عرفان حقیقی به حقایق دنیا و زندگی رو به همه ما عنایت بفرما. ما رو از این مدتی که در دنیا فرصت داده ای متمتع و بهرمند بگردان. یه گروهی میشن در قیامت وقتی با اینها صحبت میشه، شما چه وضعی دارید، چه حالی دارید، خیلی زارند. بعد میگم که چرا ما چنینیم، اعتراض میکنن. خطاب بهشون میرسه از حبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، شما طیباتی که اینجا میخواستید بهش برسید کجا از دست دادید؟ فسیف به تعبیر عرفا زیعت لبن، شما ضایع کردید اینو، اون طرف فقط ضایع کردید، چیزی نگذاشتید شما. از حبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، اینا کسانی هستند که تمام همشون دنیا بوده است، به ماورای دنیا کاری نداشتن، همه چیز همینجا برای اینها هدف شده است. فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم، اما اگر ایمان بیاد، اگر تقوا بیاد. من میخواستم که هدفم این بود این سوره رو امروز خدمت عزیزان تمام کنم، اما ظاهرا میبینم که تمام شدنی نیست و اگر بخوام بگم باید صرفا فقط ترجمه کنم. بذار انشاءالله از آیه این یک دعایی قبلی رو یک آیه قبلی رو میگذاریم برای فردا محضر مبارک عزیزان که روز ختم این محفل هم هست در این بیت محترم. انشاءالله اون یک آیه این سوره مبارکه رو فردا تدخیل میکنیم. فقط قسمت آخر این فرمود ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. اگر شما ایمان بیارید و تقوا داشته باشید، عرض کردم از تقوا دانش میجوشد، چشمتون باز میشه به حقایق دنیا، روشن میشید در زندگی دنیا. من یتق الله یجعل له نورا. کسی که متقی میشه خدا بهش چی میده؟ نور میده. نوری میدهد که میتواند با اون در میان مردم مشی کنه، ثواب میشناسد، خطا میشناسد، تمیز میدهد، قوه تمیز پیدا میکنه. قوه تمیز بالاترین چیزهاست تو زندگی سردرگمی که ماها داریم. از برکت تقوا قوه تمیز میآید. فرمود در این حال ایمان و تقوا یؤتکم اجورکم، اجور شما هم در نزد خداوند محفوظ. اونم چه اجوری؟ اجوری که قابل قیاس با لعب و لهو نیست. اینها اجر واقعی است، مزد واقعی نیست. و در این حال لا یسألکم اموالکم، رابطه شما با خداوند یک طرف است. خدا از شما طلب چیزی در قبال این خدمات رسانی نمی کند. خداوند سبحان این سفره و این نعمت و این باقیت رو قرار داده است و از شما چیزی طلب نمی کند. چرا؟ چون اگر از شما خدا طلب مادی بکنه، شما با خدا هم قهر می کنید. شرح این رو می تونید برای فردا انشاءالله. این مطلب رو خداوند سبحان میگه اگر ما از شما سوال کنیم و اصرار کنیم که بدید، شما به ما هم پشت می کنید. این خیلی دردناک تکان دهنده است. انشاءالله شرح های و بس اون رو می گذارم برای فردا محضر مبارک عزیزان که تقدیم کنید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به حترت کوتاه نگردانه. سلامات الله صبح چهرم عزای وجود مقدس مولانا الحسین علیه السلام و دلها در تمام محافل شیعی در سطح کره خاک هر کجا که محفلی امروز منعقد باشد، سخن از زیارت و زائر و حضور در مسجد تابناک حضرت سید الشهدا است. ما هم عرض میکنیم مولانا و مقتدانا گرچه دوریم دیار و تو قده مینوشیم، بعد منزل نبود. در سفر روحانی ما هم از اینجا کاروان دل رو رواده میکنیم. ما هم بریم با هم کنار فرات، مانند اون پیر روشن ضمیر بینا دل که بینای خودش رو از دست داده است، این صحابی با وفای پیغمبر که مظهر علی محضر علی را، وجود مقدس حضرت مجتبی را و سید الشهدا را درک کرده، بعدم خدمت حضرت سجاد و بابر میرسه. تنها صحابی پیغمبر که این افتخار رو دارد، جابر ابن عبدالله انصاری. حالا ما نمیدانیم این جابر همه چیزش خوب بوده، جابر شخصیت مطلقی بوده واقعا در بین صحابی پیغمبر. پیغمبر هم یه چیزهایی بهش گفتن، سر و سری داشتن، مسائلی داشته با پیغمبر. اما این قسمت و این گل جای زندگی جابر فرق داره با بقیه قسمت‌هاش. من بیان خودم عرض می‌کنم چه اخلاصی در این عملش داشته که مبنای زیارت حضرت سید الشهدا توسط او گذاشته میشه و اولین زیارت نامه رسمی رو در سر قبل، نه در زمان قبل از دفن حضرت، اولین زیارت نامه بر حضرت سید الشهدا رو وجود مقدس دختر کبرای علی زینب سلام الله علیها خوند. اون جایی که فقط الله ابکت کل سلیم این بعد و هر دوست و دشمنی رو با مصیبت هیچ گریان، اون جایی که نشست گفت یا رسول الله حوزا حسین و کمرم ملون به دلا، این کشته فتاول به هامون حسین توست. اما اون زمانی بود که هنوز جسم نازنین حضرت سید الشهدا رو خاک بود. اما اولین کسی که بر مزار حضرت زیارت نامه خان همین بزرگوار بوده. شنیدید دیشتران عرض کردم اومد کنار فرات و اکیه گفت دست من رو بگیر نابیناست. اصل کرد دو تا احرامی تنش کرد، گویا میخواهد به طواف برود. جا هم دارد، جا هم دارد، میخواهد به طواف کسی برود که طواف خانه خدا رو به ظاهر ترک کرده است تا به خانه خدا برسد. حالا اومده است عطیه دست من رو رو نبر حسین بگذارم. حکیه میگه نسیم رو با قدم های کوتاه برداشت، جز ذکر خدا بر لب نداشت. دست جابر رو گذاردم رو قبر حضرت سید شهدا، دیدم سه مرتبه با صدای بلند گفت یا حسین یا حسین یا حسین. مدتی تأمل کرد، باز خودش گفت حبیبون لا یجیب حبیبه. حسین جان هر زمانی که من شما رو صدا می زدم به صدای دوم نمی کشید، جواب من رو می دادید، چرا جواب جابر را نمی دهید؟ باز خود پاسخ داد آری فرزند پیغمبر، به خدا قسم که بنی امیه بین سر و بدن مبارک تو جدایی افکندند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النور.